بسم الله الرحمن الرحیم. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. ویژگی‌های زن و مرد موفق رو بیان می‌کردیم و یک به یک پیش می‌رفتیم. در دو برنامه گذشته بحث مدیریت اقتصادی مرد و اون همراهی که بانوان میتونن در خانه داشته باشن رو بیان کردیم. برمیگردیم به اون روایت وجود مبارک امام صادق علیه السلام که فرمودن مرد اگر بخواد زندگیش رو مدیریت بکنه به سه خصلت نیاز داره. اولش گفتیم معاشرت زیبا باید داشته باشه مرد، دوم گشاده دستی سنجیده که اون موضوع اقتصادی ما رو رقم زد، اما سومش حضرت میفرمان غیرتون به تحسنه، مرد باید یک غیرت منطقی و دینی هم داشته باشد تا بتواند زندگیش رو مدیریت بکنه. شاید پرسشی که در ذهن ما ایجاد میشه و بینندگان محترم اینه که اصلا غیرت یعنی چی؟ ما یک تعریف ساده و گویا و روانی رو از غیرت داشته باشیم؟ نمیدونم این مناطق نظامی مهم یا مناطق اقتصادی مهم رو دیدید که یه برجک هایی رو قرار میدن برای محافظت از اون منطقه نظامی یا اقتصادی یا حتی سیاسی مهمی که وجود داره.
برجک های نگهبانی و دیدبانی داره.
احسن. غیرت برجک خدا تو زندگی ماه. این خدا این رو قرار داده مرد بر فراز و بیسه از حریم خدا در زندگیش محافظت بکنه، یعنی اون محافظت از بایدها و نبایدهای الهی، حلالها و حرامهای الهی، یعنی اون غیرتمندی مرد، یعنی اون غیرت دینیش که باید به خوبی بشناسد که بالاخره حلال الهی چیه، زمینه و بسترش رو فراهم بکنه. مثلا یک مرد خوش غیرت زمینه ای رو فراهم میکنه که در ماه مبارک رمضان فرزندانش به خوبی بتونن روزه بگیرن، اونها رو آماده بکنه. ممکنه گاهی اوقات ما دخترای 7-8 ساله داریم، پسرای 12-13 ساله داریم که هنوز به سن بلوغ نرسیدن. یعنی یک مرد باید به فکر این باشه که این فرزندان وقتی به سن بلوغ میرسن به راحتی بتونن روزشون رو بگیرن، نمازشون رو بخونن. یعنی اون غیرت الهی و دینی که باید مرد در زندگی داشته باشه. حالا من همینجا یه نکته هم بگیم برای آماده سازی. مثلا ما بچه هایی داریم کوچکترن، یه تعبیری وجود داریم بچه ها رو تشویق بکنیم روزهای کله گنجشکی بگیرن.
بله.
و خدا رحمت بکنه حضرت آیت الله العظما بهجت، در احوالاتشون هست که آرند خرسالی آمده بود روزه کله گنجشکی گرفته بود، گفت خوش به حال شما، شما روزانه دو تا روزه میگیریم، ما یکی میگیریم، شما دو تا روزه میگیریم. و برای توضیح میده که سحر بلند میشید و با پدر و مادر سحری میخورید، دیگه چیزی نمیخورید تا ظهر، ظهر افطار میکنید که این افطارتون هم دوباره خودش سحری هم هست برای ادامه را. یعنی با بیان و لطائفی بچه ها رو تشویق میکردن که خودشون رو آماده برای روزداری بکنن. خب ببینید اینا یعنی همون غیرت الهی. در محیط خانم مرد هم باید نسبت به همسرش این غیرت رو داشته باشه، غیرت پسندیده رو داشته باشه. من قبلش یه خطکش اینجا بگذارم، چون گاهی اوقات ما غیرت رو با تعصبات بیجا اوقات آمیخته میکنیم، گاهی اوقات هم تو موضوعات اجتماعی هم میبینیم. مثلا برای این که چون غیرت واقعا لفظ مقدسیه، خیلی ارزشمنده،
هم مقدسه هم دامنش خیلی وسیعه.
بله،
همین تعریفی که شما ارائه دادید
قطعا همینطور هستش. ولی ما میبینیم گاهی اوقات این لفظ رو تو نگاه انسانها برخی افراد کج‌فهم واقعا بداندیش میخوان منفی جلوه بدن و نمیتونن. این به زیان نظام خانواده، به زیان اجتماع، به زیان یک حتی جامعه دینی، جامعه جهانی محسوب میشه. یعنی ببینید امروز تقریبا ما این ضرورت رو همه بشریت بهش پی بردن که نگاه به معنویت، نگاه به خدا، نگاه به آموزه‌هایی که میتونه برای انسان رستگاری به دنبال داشته باشه، نگاه مثبت و خوبیه. ما میگیم این قیمت داره همین مسیر رو برای ما هموار میکنه که ما تو همین مسیر زیبا قدم برداریم. ولی گاهی اوقات افراد کج‌فهم و کج‌اندیش میان تعصبات بی جایی که اصلا خود دین هم با اینها مخالفه به پای غیرت می نویسن. ولذا ما بعد اینجا اون خط قرمزها رو مشخص کنیم. ببینید هر چیزی که خدا فرموده انجام بدیم ما از او محافظت بکنیم، هر چیزی فرموده انجام ندید از او هم محافظت بکنیم، این میشه غیرت. غیر از این دیگه خدمت شما هستم، شما هر چی اسمشو میخواییم بذاریم، نباید نام مقدس غیرت رو دوش گذاشت. پیش میان تو مشاوره پیش ما، مثلا خانم میگه من تازه ازدواج کردم، دوران عقدمه، بعد میبینم که با برادرم دست میدم، شوهرم رنگ و روش تغییر میکنه، ناراحت میشه، تو بیخود میکنی به داداشت دست میده. حالا تعبیری که گاهی قد عرض میکنم گاهی قد نسنجیده به کار میاد، با این غیرتش چیکار کنیم؟ ما میگیم اصلا غیرت نیست.
نه،
این تعصب بی جاه. ببین اینو خدا مجاز دونسته، این داره از جانب خودش این رو تقبیح میکنه و زش میپنداره، نباید اینجوری باشه. پس ببینید ما هر چیزی که گاهی قد میبینیم سختگیرتر از خدا عمل بکنیم، چیزی که خدا نگفته و ما به اون بخوایم یک اجباری طرف مقابلمون بکنیم، اینا این تعصبات بی جایی که واقعا هم بعد حریمش مشخص بشه. و چه خوبه ما تو این زمینه به دینشناس‌های حقیقی اهل فن، کسانی که میشناسن دین رو مراجعه بکنیم، نه اینکه حالا یک کسی یه چیز از سر زبونش در میاد ما اون رو پای دین بنویسیم و بر اساس همون دین رو هم قضاوت بکنیم. خب حالا میخواییم غیرت رو یک تعریف خانوادگی هم ازش داشته باشیم و نکاتی رو در ذیلش بیان بکنیم. ببینین مثلا مرد نسبت به همسرش باید تو برخی زمین ها حقیقتا غیرت نشان بده، این به نفع اون انسجام و استحکام خانواده است. حالا من برخیش رو میخوام نام ببرم. مثلا یکی از مصادیق غیرت توجه به حجاب همسره، یعنی دعوت کردن همسر به اینکه اون حدود الهی رو در ظاهرش، در مراوداتش، در بیرون رفتنش رعایت بکنه. اینجا ما نمیخوایم بگیم باید سخت بگیره به طرف مقابل یا بد بگه، نه، اون ترسیمی که خداوند متعال خواسته از ما وقتی که یک بانوی رو وارد جامعه میشه باید حد و حدودی رو که رعایت میکنه چی باشه. و این به نفع جامعه هم هست، به نفع خانواده هم هست، حتی به نفع خود این مرده. یعنی وقتی یک بانوی حجابش رو به خوبی رعایت میکنه توجه به این موضوع داره، تو نقطه مقابلش واقعا هم زیان به جامعه وارد میکنه. یعنی شما ببینید من گاهی اوقات دلم انقدر به حال این نوجوانها و جوانها تو عرصه‌های اجتماعی میسوزه. حالا ما هم چون کارمون مشاوره هست و درد و دلهاشون گاهی اوقات جوانها و نوجوانها با ما دارن، اینجا آدم میفهمه اینا چقدر مظلومن. ما هرچی فضای جامعهمون هنجارها رو رعایت نکنه، خصوصا در عرصه حجاب، یکی از قشرهایی که به شدت آسیب میبینن نوجوانها و جوانهای ما هستن. حالا در کنارش بله مردها که ازدواج هم کردن اونها هم آسیب میبینن. این موقعی ما توفیقی بود در همین شهر تهران، جلسه اخلاقی بود، توفیق بود بنده هم قبلش مباحث تربیتی و خانواده میگفتم، داشتم از جلسه میامدم بیرون، همچنین که داشتم میامدم بیرون یک نوجوانی هنوی محاسنش در نیامده بود، دم خیلی آروم در گوش من گفتش که آی تراشون تو رو خدا برای شهوت ما نوجوانام دعا کن، خیلی سخت شده. من داشتم برمیگشتم قم بعد از اون جلسه، تو همین مسیر که میرفتم بارها منقلب شدم، یعنی یاد این جمله این نوجوان که از عمق وجودش داشت میگفت که برای ما دعا کنید که ما آسیب نبینیم. این نوجوان مظلوم نیست که گاهی قد من به خواسته خودم، هوای نفسم، هر جوری دلم میخواد بیام بیرون، وقت این نوجوان رو بهش آسیب بزنم،
چه فشاری رو دارم تحمیل
بله.
کنم.
بله و الان ما هم میبینیم گاهی قد شرایط ازدواج سخته، گاهی قد ورود به این عرصه برای برخی نوجوانها و جوانها سخته. ما وقتی بحث خدمت شما عرض کنم مراعات دیگران رو میگیم، بحثایی رو بیان میکنیم که باید بالاخره جامعه رو حمایت کرد، اینا بخشی از این جامعه است که باید حمایت بشه. ما امروز سلبریتی هامون فقط نباید بیان در حوزه اطعام کمک به مردم بکنن، گاهی اوقات همین ها ببینید چقدر قشر از نوجوانان و جوانان رو میتونن با همین رفتارهای سنجیده شون، حیایی که رعایت میکنن، حجابی که رعایت میکنن، به این قشر کمک بکنن. این هم از جنس کمکه و چه بسا مهمتر از اون اولی هم یک جایی باشه. ولی گاهی اوقات اینها رو ما کنارش خیلی راحت میگذریم، نمیبینیم. یعنی من مرد وقتی که یک تذکر زیبا به همسرم میدم درباره حجابش که الان میخواییم بریم بیرون محیط اجتماعی، ممکن برخی جوونا و نوجوونا سخت باشه، این چهره رو نباید ببینم، یه ذره رعایت بیشتری بکن، این در اصل دارم لطف به جامعه هم میکنم. یعنی من یک انسان نودوستم که با این رفتارم. من یه موقع حرم آقا علی ابن مصر رضا بودیم در یکی از اون جلسات سخنرانی خطاب زائرین رو عرض کردم. گفتم گاهی اوقات خانم هایی که زیباترن باید حجابشون رو بیشتر رعایت بکنن. اگر واقعا ما انسان هایی هستیم که دوست داریم به هم نوعانمون کمک بکنیم، ولی اگر دیدم نه زیبام نیستم، برم هی پروتز بکارم و نمیدونم جراحی بینی بکنم و نمیدونم تزریق جلد بکنم و اینا بیام تو جامعه، و این در اصل هم ظلم به یک قشری میکنم. اینم خدا شاهد حق و ناسه. حق و ناس فقط اختلاس نیست، فقط مال مردم خوردن، اینم حق و ناسه. این حق زیست اجتماعی داره، لذا ما باید اون هنجارهایی که یک جامعه بهش پایونده رو باید رعایت بکنیم. لذا از اون طرف هم به خود نظام خانواده هم میتونه کمک بکنه. چطور؟ من حالا این رو خیلی دربسته و سربسته عرض بکنم. ببینید امروز بالاخره ما مواجهیم با برخی از اتفاقاتی که شروع شده، حالا من آمار و ارقام دقیق ندارم، نه اگر داشتم میدادم. مثلا یکم مباحث بحث‌های خیانته، امروز زن‌های شوهردار، مردهای زندار، ما میگیم یکی از علت‌هاش، یکی علت‌های مختلفی داره، یکی از علت‌هاش همین عدم توجه به این خدمت شما عرض کنم واجب الهیه.
بله.
که ما توجه نمیکنیم و بسترش رو فراهم میکنیم و ما مکرر دیم چه خانواده های به واسطه همین از هم پاشیده شدن. خانوم به ظاهرش خیلی رسیده رفته بیرون، مثلا یه جوانی بهش دلبسته شد، دیگه ولش نکرده، تماس بگیر دنبالش برو، نمیدونم آدرسش رو پیدا بکن. بالاخره انسانه دیگه، انسانم یک موجود ضعیفیه، نمیتونه بگه من خدمت شما من موجود قدرتمندیم. مثلا میدونین غرایز خیلی قدرت داره، یعنی غرایز انسان قدرتش خیلی قویه. برای همینم هم شما در قرآن هم وقتی بحث غرایز مطرح میشه در سوره حضرت یوسف علی نبی نوالی علیه السلام میبینید که الا ما رحم ربی آخرش بیان میشه، یعنی خدا باید کمک بکنه. از ما نباید جامعه رو فضاش رو غریزی بکنیم، این خطر برای یک جامعه و تر و خوش رو میسوزونه. یعنی ببینید امروز یه خانومی که تو خونه با خیال راحت نشسته داره بچه‌شو تربیت میکنه، زندگیشو اداره میکنه، اون نیاز به آرامش روانی داره که وقتی همسرش از صبح میره سر کار تا غروب برمیگرده در یک اجتماعی که صاف سالمه زندگی بکنه، کار بکنه، اون هم حقشه. در اصل وقتی من این رو رعایت نمیکنم دارم به اون خانم خانه‌دار هم ظلم میکنم، اون که قرار آسایش داشته باشه، آرامش داشته باشه. فقط با یک نگاه‌هایی که گاهی اوقات آدم می‌بینه سطحیه، مثلا خانم بد پوشش میره میگه خب نگاه نکنن، اینا دیگه ما میگیم دموده شده، قدیمی شده این حرفا. این که نگاه نکنن یعنی چی؟ مگه میشه ما در شاهلوله آب شهر سم تزریق بکنیم بگیم آی مردم نخورید؟ نه، ما باید مراقبت بکنیم، هر کی باید در حد خودش برای اون زیست سالم تلاش بکنه، زحمت بکشه،
سرمایه تو بذاری گوشه خیابون بگی کسی تعرض نکنه و دست درازی نکنه.
اینم یه مثال خیلی زیبا و گویاییه که من مثلا جواهرالات هم بذارم کنار خیابون، میگم خب کسی نیاد نگاه بکنه، ورداره دست نزنه. خب نمیشه که من بعد مراقبت خودم رو داشته باشم، بله دیگران هم بعد مراقبت خودشون رو داشته باشه. یعنی هر کی به تکلیف و وظیفه خودش عمل کنه. این نباشه که من به تکلیف خودم عمل نکنم، از طرف مقابل بخوام که تو بیشتر عمل بکنی. اینم یک نوع رفتار خودخواهانه محسوب میشه. پس ببینید این میتونه حتی به اون حفظ نظام خانواده کمک بکنه، یعنی این توجه به پوشش و ظاهر. اما اینجا من یه بالاخره نکتم به خودمون آقایون بگم. ببینید یکی از نکاتی هم که خیلی مهمه در زندگی اینه که ما بیانمون بیان زیبایی باشه. مرد باید حقیقتا در محیط خانه جذابیت داشته باشه برای همسرش، هم ظاهرش، هم کلامش، هم شیوه های برخوردش، هم حمایت هایی که از همسرش میکنه. من حالا اینو میخوام خیلی گذرا بگم، خیلی هم فکر میکردم که این جمله رو بیان بکنم یا نه، ولی دیدم نه، شاید یه جای تکلیف باشه آدم بیان بکنم. اصلا برخی از بدپوششی ها و بدحجابی این یک نوع اختلال محسوب میشه، اختلال توجهه. مثلا این مردی که در خونه به همسرش توجه لازم رو نداره، این ممکنه بیاد بیرون برای اینکه جلب توجه بکنه اینجوری رفتار بکنه.
یعنی در واقع میخوای بگی این توجه یه نیازه؟
بله قطعا نیازه،
که باید خونه تامین بشه.
بله، یه قاعده هم وجود داره. ببینید، ما میگیم اگر به نیازها توجه نکنیم یه سری ناهنجاری های رخ میده. این قاعده عمومیه تو همه موارد. هم البته این نباید توجیهی باشه برای رفتارهای غلط ها. بالاخره از اونورم خداوند به ما اراده داده، از اون طرف هم پاداش تحمل سختی ها رو داره. بعد ممکنه حالا یه مردی تو مدل تربیتش این باشه اصلا مرد زمختی باشه، توجه نکنه، ولی دلیل برای اینم نمیشه اون خانوم خدای نکرده رفتارش تغییر بکنه.
یعنی مجوز نیست در واقع.
بله نیسته. اینجا ما بعد بالاخره اون ارادم رو به کار ببندیم، باور به ماورا، باور به عالم آخرت که اینا همش در پسش یک پاداشی نهفته، تحمل این سختی ها بر این انشاءالله پافشاری بکنه. تو این ایام بد نیستش اگر انشاءالله خانواده های محترم وقتشون آزادتر بود خواستن مطالعه بکنن، کتاب عدل الهی شهید مطهری رو حتما یه مروری بکنن. کتاب خیلی خوبی، البته این مدار محتواش ممکنه سنگین باشه ولی مطالب خیلی خوبی داره. یعنی این بانو بداند که اگر حقش اینجا توجه بشه و بهش همسرش توجه نکنه و او این رو صبوری بکنه، تحمل بکنه، قطعا خداوند پاداشی به او خواهد داد که پشیمان نمی‌شود. اینو یقین بدون. حالا این کتاب رو مطالعه بکن، قطعا با استدلالاتی که مرحوم شهید مطهری آوردن به همین نتیجه خواهند رسید، چون خدا در جای حق نشسته، خدا عادل است. خدا اگر به کسی خدای نکرده کوچکترین ظلمی بشه اون ظلم رو بی پاسخ نمیگذاره. بالاخره کسی که ظلم کرده او رو یک جور باهاش معامله میکنه، اون که بالاخره بهش ظلم شده او رو یک جور باهاش معامله میکنه. پس این نباید توجیه رفتارهای غلط ما بشه، ولی برخیش همینه. یعنی یا آقا فکر نکنه گاهی اوقات اگه هر که تو خیابون و کوچه بد پوشش بود این الان مثلا داره تو آسمونا سیر میکنه خیلی انسان موفقی. نه، یه موقع اینا اصلا یه مشکلاتی هم هستش
که نمیشه یه معیار و ملاک کلی داد راجع به این قصه.
بله، ولی این نیستش که اون خوشبختی رو در این ببینه.
بله،
ممکن اون اصلا یک فرد خودش آسیب دیده ای باشه. ولی به داشته های خودمون بیشتر اهمیت بدیم. یه تعبیر رو حالا برخی خدمت شما عرض کنم که شبکه‌های مجازی اجتماعی به عنوان عبارت‌های کوتاه میگن، این شب مثلا بیرون زندگی مردم با ظاهر و داخل زندگی خود مقایسه نکنیم. این موقعی ممکنه ما خودمون خوشبخت‌ترینیم از خیلی از اون کسایی که فکر می‌کنیم خوشبختن. ما خوشبخت‌ترین سرمایه
نرفتیم تو زندگیشون رو ببینیم چه خبره.
پس این نکته اول تو غیرت، یعنی مراقبت از حیا و حجاب همسرمون داشته.
یه معنای کلی داره، معنای کلی هم مراقبت از حدود الهی در حوزه خانواده است. معنای خاص‌ترش که ما هم استفاده می‌کنیم، نوعاً این متداول شده، اینه که راجب حیا همسر مرد باید غیرت داشته باشه.
یه بخشش همین پوشش زن. وقت تو نقطه مقابل اینه که یه ویژگی که در بانوانم خیلی مطلوبه غیرت پذیریه. من یک روایتی رو امروز هدیه بدم به بانوان محترم، البته حالا همش رو نمیگیم، یه جای دیگه میخواییم از این روایت استفاده کنیم، بخشایش رو در مباحث بعدیمون خدمتشون بیان خواهم کرد. روایت از وجود مبارک نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. حضرت میفرمایند خداوند به سه گروه از زنها چهار پاداش میدهد. من اول پاداش ها رو بگم. یک، عذاب قبر ندارم. وقتی میگن عذاب قبر یعنی عذاب عالم برزخ، یعنی لحظه ای که دنیا میرن تا لحظه ای که اسرافیل در صور خودش میدن و قیامت برپا میشه. اینو بهش عالم برزخ یا عالم قبر میگن. خیلی هم عالم سختیه. لذا یک روایتی از پیامبر داریم، حضرت میفرمان اگر میدانستید که عذاب قبر چقدر سخت است، حتی یک گناه نمیکردی. این بالاخره این عالم عالم دشواری هست. ولذا حضرت میفرمان عذاب رو در این عالم از این سه گروه از زنان خداوند بر میداره. دوم فرمودن با دختر من زهرای مرضیه محشور میشوند، یعنی بهشتشون هم تضمین میشه. سوم ثواب 1000 شهید در نامه عملشون ثبت و ضبط میشه. و چهارم ثواب 1 سال بندگی خالص خدا در نامه عملشون ثبت میشوند. حالا یکی از این سه گروه از زنان اون زنیه که بر غیرت مردش صبوره، غیرت مردش رو میپذیره. مثلا دارن میرن بیرون، آقا میگه خانم این چالاخ مود بیرونه، میخوای مرتبش کنی؟ این نیستش که پرخاش کنه، تندی کنه. تو حالا همه دنیا رو درست کردی، این چالاخ مو من مثلا مشکله، میپذیر. الان کاری اوقات هم ما هم با همین تو جامعه مواجهیم. مثلا تا یک تذکر لسانی داده میشه میگن شما حالا برین اون اختلاس ها رو درست کنیم، برین مشکلات اختصار. نه، هرچی جای خودش. این نباید اینها مهر سکوت رو بر لب ما بزنه. نه، ما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. این غیرت پذیری هم خیلی خوبه در جامعه شکل بگیره، یعنی هم منفعت هایی داره که داریم بیان میکنیم. دو خانم میگه چشم آقا الان مرتب میکنم، این میشه اون زنی که بر غیرت مردش صبوره. یا مثلا میگه که خانم این آرایشی که میکنیم برای محیط عمومی بیرون خوب نیست، میخوای بدون آرایش بریم بیرون؟ میگه چشم. نه اینکه قهر کنه با شوهرش، تندی بکنه،
یا بهش بر بخوره.
بله، میپذیره. و اینم بگم پذیرش غیرت هم سخته که همچون پاداشی رو خداوند براش قرار داده. یه جای ممکنه آدم همین تعبیر شما بهش برم بخوره، ولی چون این غیرت داره از سر خلوص برای حفظ یک منافعی بیان میکنه، منم این سختیشو به جان میخرم و میپذیرم و این پاداش رو انشاءالله خداوند برای من انشاءالله ثبت میکنه.
شاید یه جاهایی غیرت نابجای ما یا تعصبات ما مانع میشه از این که همسرمون بپذیره.
احسن، بله، دقیقا همینطور.
که این غیرت غیرت درستیه و من باید هم بدم به این غیرت.
بله، برای همین میگیم باید به اون کارشناسان دینی و مذهبی مراجعه بشه. یعنی گاهی اوقات واقعا آدم باید مسئله دون باشه، بدونه که کجا باید به همسرش بگه.
اگه ندونی هنای غیرتت دیگه رنگی نداره.
بله، نداره. اتفاقا اونجایی هم که حرف به حقی میخوایی بزنی دیگه نمیپذیره طرف مقابله. اما دومین جایی که باید غیرت رو ما بیاریم به منصه ظهور برسیم در ارتباط با نامحرمه. یعنی ما باید اینم بدونیم این حریم خیلی مهمه که رعایت بشه. باز یک مصلحت عام میداره، هم مصلحت اجتماعی، هم مصلحت خانوادگی، هم مصلحت فردی داره. یعنی که اون ارتباطات با نامحرم رو به حد ضرورت برسونیم. نشین که راحت شوخی بکنیم، بگیم، بخندیم، بعدش هم یه برچسب بزنیم نه این مثل داداشمه، این مثل مادرمه، این مثل خواهرمه، این مثل پدرم. خدا رحمت بکنه مرحوم حاجی های مجتهدی رضوان الله تعالی علیه، گاهی اوقات با این دو انگشتشون نشون میدادن، میگفتن ما یه محرم داریم یه نامحرم. به خدا قسم این بین دیگه هیچی نیست. یعنی بالاخره طرف یا محرم یا نامحرمه. لذا اون حریم محرم و نامحرم باید حفظ بشه. و باز من اینجا خیلی کوتاه حالا اونو بر اساس یافته های خودمون تو جلسات مشاوره ها عرض بکنم، متاسفانه جناب آقای شریعتی یه بخشی از خیانت ها اصلا داره در اون فامیلی اتفاق میفته. و وقتی آدم بررسی میکنه، میشینه گفتگو میکنه، میبینه دلیلش همینه که این حریم محرم و نامحرم رعایت نشده.
نمیشه.
بگو، بخند، شوخی بکن، بعد خدا نکنه، خدا نکنه. حالا عزیزانی که اهل فنن، کارشناسان عرصه مشاوره هستن، جمله من رو میدونن، یعنی خدا نکنه یک مرتبه یک جرقه عشقی تو دل طرف مقابل شکل بگیره، دیگه نمیشه جمعش کرد، سخت میشه. و اینم دست ما نیست. ممکنه مثلا این خانوم واقعا تو این مهمانی قصد و غرض نداره، داره شوخی میکنه، میگه، میخنده، ولی ببین دریافت های طرف مقابل به قصد و غرض تو ربط نداره، اون ممکنه یه جور دیگه برداشت کنه، اون داره بر اساس برداشت به خوده و این هاست که داره آسیب میزنه. و واقعا برخی چیزا رو نمیشه رسانه‌ای بیان کرد، نه نیاز به جلسات و کارگاه‌های تخصصی داره. اون وقت یه مثنوی 70 من رو آدم شروع بکنه بیان کردن که بگیم چه اتفاقاتی میاد، بعد آدم به حکمت این مسائل دینی پی میبره. چقدر خانواده سر همین موضوعات از هم متلاشی شده، پاشیده شده و نمیشم دیگه جمعش کرد، چه آبروهایی که نرفته به خاطر همین موضوع. به نظر این حریم ما که میگیم مرد و زندگیش رو مدیریت کنه یعنی همین، اینم غیرت پذیری هم باید باشه. یه موقع زوج جوان عقد کرده آمده بودم پیش من، زمان اون سالی هم که آمده بودم ماه مبارک رمضان بود.
خب
آفسر میگفتش که ما خونه خاله خانومم دعوت بودیم افطاری، رفتیم و افطاری رو که خوردیم نام حیات خوبی داشتن. تو بعد از افطار دیدیم مثلا بلندشای نوجوانا جوانای فامیل که کم هم نبودن تو حیات شروع کردن وسطی بازی کردن، دختر و پسر. و البته نه اینکه بدون پوشش و اینا، بالاخره حالا مثلا این چادرش کمر بسته اون نمیدونم شالش یه جوری بود، بالاخره این وسط بدو بدو دنبال توپ و این با اون شوخی بکن. و خانم منم رفت میگه من خیلی اذیت شدم، صداش کردم گفتم خانم واقعا انتظار ندارم شما مثلا تو این فضا قرار بده. موبایی ترشون دو هفته است با من قهره، حرف نمیزنه.
که چرا به من اینو گفتی؟
که تو نبودی اینا بودن، تو میخوایی منو از اینا دور کنی؟ خب ببینید این نگاه واقعا یک نگاه هوشمندانه به زندگی نیست، داره آسیب میرسونه. یعنی این دختر با این نگاهش داره آسیب به زندگیش میرسونه. ولی این بعد به غیرت مردش پاسخ مثبت اتفاقا باید خوشحال بشه که مردش اون رو دوست داره، به او علاقه داره، به او دلبستگی داره،
حواسش بهش هست.
بله، یعنی اینجاست که میگیم اون صبر بر غیرت انقدر پاداش داره، دلیلش همینه. از این نمونه حالا ببینید یه موقعی ممکنه یه بازی خوشبینانش هم میگیم پسش هیچ اتفاقی نمیافته، ولی یه موقعی هست نه متاسفانه اتفاقاتی میفته که دیگه نمیشه جمعش کرد و ما اینا رو میبینیم و اینا رو باهاش مواجه هستیم. و واقعا مرد این بحث ارتباط محرم و نامحرم رو خود ما مردان باید رعایت بکنیم. من نباید راحت بشینم مثلا با نامحرم بگم، بخندم، شوخی بکنم و مثلا بعدش هم همین برچسب این که این مثلا خانم مثل خواهرم، چشم خواهری بهش دارم، معلومی اتفاق بیفته. چون باورتون نمیشه گاهی اوقات مواردی هست حتی افرادی هستن که خیلی میخوان حریم ها رو رعایت بکنن، میاد تو مشاوره میگه برای من هیچ خدای نکرده اتفاق ارتباطی هم نیفتاده، ولی مثلا من به فلان مرد فامیل خیلی دلبسته شدم، چیکار کنم؟
علاقه ایجاد میشه.
و چرا این اتفاق میفته؟ وقتی میایم ورود پیدا میکنیم، گفتگو میکنیم، میبینیم برمیگرده به همین موضوعاتی که رعایت نشده، به گوه، به خنده. چون میدونید یه مشکلی که وجود داره، ما نمای بیرونیمون خیلی از نمای درونیمون بهتره. یعنی گاهی اوقات میبینیم مثلا یه مرد بیرون خونه خیلی خودشو مهربانتر، خوشخلقتر، خوشبرخوردتر
همش پشت ویترین خودمون رو میذاریم،
ولی تو خونه یه جور دیگه هستیم. بعد مردم دارن همون پشت ویترین رو میبینن و با او ما را قضاوت میکنن و خدای نکرد اینا مشکل آفرین میشه. دوباره یه زوجی آمده بودن به من میگفتن آقای ترشون ما عقد کردیم، دوران نامزدیمون هست و عقدی موقتی خواندیم و که دیگه بریم کارامون انجام. ما با هم دیگه عهد هستیم که اینقدر با هم دیگه خوب باشیم، خصوصا جلوی دیگران، که بگن اینا مثلا دو کبوتر عاشقن که به هم دیگه رسیدند و دارن بالاخره زندگی. بله، من خوبه یا نه؟ گفتم این که این روحیه رو داشته باشیم خوبه، ولی چرا دیگران نه؟ که مبادا دل دیگران رو بسوزونید. به موقع مثلا ما مشهد مشرف بودیم، یه جلسات کارگاهی برای ازدواج بود، بینش هم یه پذیرایی میکردن، غیر از ماه مبارک رمضان هم بود، پذیرایی میکردن، آقایون هم جدا میشستن، خانم ها جدا. ما یه آقایی بود خیلی هم روابط عمومی خوبی داشت، کنار ما نشسته بود، یه مرتبه خانومش از اون ور یه بشقاب دست گرفته بود و پرتقال پر کرده بود و خیار قاش زده بود و نمک پاشیده بود و اینو گرفت و اوورد گذاشت جلو آقاش. آقاشون هم به لبخند زد و گفت خیلی خانم خوبی دارم. گفتم بعد منکرش لعنه خیلی خوب. گفتم ولی این کارش اشتباه بود، گفتم این الان کار ممکنه چند تا از این مردا رو با زناشون بد بکنه که ببین
یاد بگیر
زنای مردم ببین چه جوری هم تو هم که مثلا دیدم داشت خودت میلون بودی اون گوش اصلا به فکر من نبودی. اینا آسیبه، یعنی یه جایی ما بخوایم ویترینه رو خوب جلوه بدیم تو خونه تو سر کله هم دیگه بزنیم، اینها رو باید مراقبتی ازش ما داشته باشیم. حالا برگردیم، پس محرم و نامحرم هم یکی از مصادیق غیرته که حتما ما باید بهش یک توجه جدی رو داشته باشیم. اما اینجا هم عرض بکنم، ببینید باز این هم مجوزی نمیشه. من خیلی مواقع میگم حالا یه خانومی بگو بخند میکنه، حالا ممکن ما اون رو نتونیم اصلاحش بکنیم، آیا واقعا ما هم بشینیم پای صحبت او جمع خانواده میگیم نه اینجا هم باید ما اولین مرحله امر به معروف و نهی از منکر رو نشون بدیم، یعنی حداقل این طرف مقابل ما بفهمه از این رفتارش ما خوشمون نمیاد. میگه ناراحت میشه، ما همیشه میگیم خب ناراحت هم برای شدنه دیگه، یعنی که فکر کنیم یه کاری بکنیم یکی ناراحت نشه و نه، یه جایی باید واقعا اون مصلحت زندگیمون رو، مصلحت جامعهمون رو، مصلحت اجتماعمون رو بسنجیم. من گاهی اوقات باید حداقل اینه که مثلا میبینم این رفتار نابخردانه داره تو اون جلسه انجام میشه، بلند شب برم توی اتاق دیگه بنشینم، اصلا خانوادگی بلند شیم بریم که اون بفهمه نباید این رفتار رو انجام بده. فردا اگر این آتش این مشکل به خرمن زندگی ما افتاد، آیا اون میاد جلوش رو بگیره یا نه خودتون میخواست حواستون جمع باشه؟ ولذا قبلش ما این حواستمون رو جمع بکنیم. گاهی اوقات اگر تو خانه هامون نوجوان داریم، نوجوان بالاخره اونها هم غرایزشون خیلی در سنین نوجوانی شدت پیدا میکنه، این محیط ها رو باید خیلی به پای مراقبت بکنی که نامحرمه ها خیلی اختلاط آنچنانی رو نداشته باشن، اینا رو حفظ بکنی. من نمیخوام بگم آقا مثلا سفره هام رو حتما جدا بکنی، اگه سفره هام یکی اونجا باید حریم رعایت بشه، نمیتونیم حریم رو رعایت کنیم جدا بندازیم. ببین همیشه هم این نیستش که ما بگیم دیگران قصد و غرض دارن. یه موقع یه زوج آمده بودن، خانومی بود میگو ما رفتیم بازار، بازار شلوغ بود، آقا اون گفتن برگردیم این بازار شلوغ مشکل داره بریم خونه. حالا یه موقع من ناراحت شدم به برخورد، من به این خانم گفتم ببینید اصلا اینی که خدایی نکرده فکر کنی شوهرت به مردهای دیگه بد بینه، خب بازاری که شلوغ تنه نامحرم با آدم میخوره، هیچ قصدی هم ممکنه توش نداشته باشه، این مرد داره غیرت خودش رو نشون میده، تو باید بپذیره، تو هم تحسینش هم بکنه که الان یه وقتی گذاشته میبینه نمیشه، تازه میگه یه وقتی دیگه هم میذارم و میارم شما رو، یه موقعی که خلوتتر باشه. این نگاه ها میتونه حریم خانواده رو حفظ بکنه و مرد اگر این نگاه رو داشته باشه میتونه نگاه خیلی ارزشی و زیبایی باشه. ببینید قطعاً تو مسئولیت های تقسیم میشه، مرد باید حتما اون ویژگی های خاص خودش رو داشته باشه، مراقبت بکنه نگاهش کلامش. من میشه یه تعبیری به کار میبرم، میگم مرد چون مدیر زندگیست، چون تکیگاه زندگیست، باید الگوی زندگی هم باشه. یعنی مردان ما باید انقدر روش یافته باشن که اصلا نیاز به این تذکرات و این نکات، خانمام هم البته همین کارا، ولی اگر یه موقعی ضرورت، ولی اگر یه موقعی نه واقعا همسر ما رعایت نمی کنه، اینجا اصلا وظیفه شرعی من زنه که من باب امر به معروف و نهی از منکر به همسرم تذکر بدم، حتما از او بخوام که مثلا آقا امروز تو مهمانی رفتیم، مثلا دیدم با فلان خانومی که نامحرم بود خیلی میگفتید میخندید، اصلا به صلاح نیست، اصلا نگاه منم بدبینانه نیست که مثلا اول بپرسم تو اونو میخوایی ازت خوشش، اصلا اینا بده، اصلا ورود به مباحث اصلاحی نباید با این جملات باشه.
ادبیات ادبیات خوبی نیست.
بله اصلا پرآسیب هم هست، لج و لجبازی رو تو زندگی ایجاد بکنه، نه اصلش رو. یعنی اگر من گاهی اوقات به خانومم میگم تو زیبایی تو خونه حفظ بکن، اصلا گاهی اوقات من مرد بگم ببین من مرد میبینی من خود خوام دوست دارم زنم مال خودم باشه، دوست دارم همه زیبایی تو مال من باشه، برای همین میگم چون دوست دارم.
یعنی اینجا مهارت کلامی باید به دادمون برسه.
بله بله.
و ازش استفاده کنیم.
یعنی اصلا نباید نگاه بدبینانه وجود داشت. ببین تو اون تعصبات بیجا نگاه بدبینانه وجود داره. فرد بدبینه که میگه به داداشت هم دست نده، با پدرت هم رو بوسی نکن و دیده بوسی نکن. این معلومه که بدبینی داره. ولی غیرت نه، ملاک حفظ حریم خداست در زندگی. من همسرم رو دوست دارم، بهشم خوشبینم، حالا چون داره این رفتار رو انجام میده میدونم در آموزهای اسلامی پسندیده، به او تذکر میدم، اونم به زیباترین وجهی و قشنگترین وجهی که او اصلا بپذیره، اصلا خوشش بیاد، اصلا محبتش به من زیاد بشه. من تو با اون جوانی که گفت خانومم رفت مسطحی بازی کرد، گفتم ممکنه تو هم اونجا بد گفتی که او رو به این لجاجت انداختی. ممکن بود اگر زیباتر میگفتی، قشنگتر میگفتی، با محبت میگفتی، قشنگ میپذیره.
که چه جوری واکنش نشون بدیم هم خیلی مهمه.
بله. بله. بیان ما، یعنی لذا انسان وقتی میخواد غیرتش رو نشون بده، از حریم خدا محافظت کنه، باید خیلی زیبا از این حریم محافظت بکنه، کاری نکنه که دشمنای خدا رو زیاد بکنه، افراد رو تو جبهه شیطان، نه بیرون تو جبهه الهی. ولذا این معلوم هنرمندی میخواد، این توانمندی های لازم رو باید حتما مرد داشته باشه. یکی دیگر نکات که از مصادیق غیرت محسوب میشه و واقعا این قابل بحث هم از ودی مقداری در وارش صحبت بکنیم، اینه که خود حریم خانه رو هم سعی بکنیم ما مردها آلوده نکنیم. خواهی قاعد میبینیم خیلی راحت میریم مثلا یه دیش ماهواره میزنیم رو پشتمون، یه ریسیور هم تو خونه، و حالا ما آمارها آمارای نگران کننده ایه. یعنی وقتی امروز شما بر اساس آمارهایی که برخی مراکز پژوهشی انجام میدن، میگن 60% بینندگان ماهواره خانوما هستن، و آقا مشغول کار بیرونه، بالاخره صبح تا غروب گاهی قا تا شب نیست خونه. این فضا رو بعد فضای سالم برای همسرمون فرزندانمون ایجاد بکنیم. خود اینها میدونید بالاخره دشمن دشمنی نیستش که بخواد الهی کار بکنه، برای رضای خدا کار کنه، نه، دشمن واقعا نگاهش یک نگاه منفیه. من برخی مواقع سیاست‌های برخی شبکه‌های ماهواره‌ای را آدم می‌خونه به خباستشون پی می‌بره. مثلا این صراحتاً مثلا می‌نویسن که ما در مسیر از مهلال نظام خانواده بر اساس آموزهای اسلامی می‌خوایم قدم برداریم. یعنی نگاهش یک نگاه مثبت به خانواده. بعد می‌دونید وقتی انسان دائم در معرض یک تفکر غلط قرار بگیره، باور درش شکل میگیره. ژاپنیا در سیستم آموزشیشون یک فرمولی دارن، میگن تکرار نتیجهش باوره. شما وقتی یه چیزی تکرار میکنید،
هی میگی
تلقین میکنید به طرف مقابل، باور میشه. رسانه‌های غربی هم خیلی از فیلم‌هاشون، خیلی از سریال‌هاشون، خیلی از برنامه‌هاشون همینه. یعنی القای این باطل، القای این مسیر غلط، القای خیانت، القای ارتباط بیش از حد با نامحرم. من همیشه تو مباحث رسانه‌ای اینو میگم، میگم ببینید تو فضای حقیقی و فضای رسانه‌ای، فضای رسانه بر اساس دیالوگای نوشته میشه که نویسنده و کارگردان و تهیه کننده داره انجام میده. یعنی بالاخره تا یه جایی میره میگه آقا کات، اینجا دیگه بس، حالا این جمله رو گفتی تو فیلم، بگو دیگه تموم شد، بریم حالا سکانس بعدی. ولی تو سکانس زندگی اینجوری نیست. این جمله ای که اگر خدای نکرده یه الگو بگیره بره تو جامعه به نامحرمی بگه، شروعش با ما، ولی تمامش دیگه با ما نیست، میره این سکانس های پشت سر هم ردیف میشه، به یه ناکجا آبادی ختم میشه. و متاسفانه اگر ما حواسمون به این نباشه، این آسیب ها ایجاد میشه. ببینید ما توی موضوع غیرت میگیم چند تا رکن مهمه، یکی محیط سالمه، یکی انسانهای خوب و صالح. یعنی من که میخوام غیرت به خرج بدم، باید به این دو رکن خیلی توجه کنم، محیطی که زن و بچه‌ام رو میبرم، محیطی که برای اونها فراهم کردم و سالم باشه. اونا حقشونه که در یک محیط عاری از گناه، عاری از آلودگی زندگی بکنن، حق فرزند منه. من گاهی اوقات مثلا توی ماشینا میبینم مثلا پدر تو ماشین بچه 2-3 سالش رو گذاشته، همین چند وقت پیش بود همین تهران پشت چراغ قرمز دیدم، من موسیقی رو هم بلند کرده، خیلی درم با حال این بچه سوخت. گفتم این بچه‌ای که میتوانست بهترین باشد، ولی من یه جایی با بی‌توجهی خودم، با نابلدی خودم جوری رفتار میکنم که این بچه‌ام رو از همون دوران کودکی یه سری آلودگی هایی آمیخته میکنم، دارم شخصیتش رو غلط شکل میدم. و خب ببینید این همونطوری که در برنامه گذاشتم اشاره کردیم، این بچه باید بدونه هدف خلقتش بندگیه، نه خدمتشون لودگی، نه اینکه خودشو ول کنه بر اساس غرایزش جلو بره. ولی ما وظیفمون اینه که اون محیط سالم رو فراهم بکنیم. غیرت مرد یعنی این ورجکی امضا از حریم خدا داره محافظت میکنه، یعنی من اجازه ندم هر چیزی وارد خونم بشه، هر چیزی که منجر به آسیب رساندن به روح و روان و معنویت و فطرت فرزندانم و خانوادم میشه. دوم انسانهای صالح، انسانهای سالم باید این ارتباط رو ما با اونا بیشتر برقرار بکنیم. اعضای خانواده ما که تو فامیل خانواده های خوبی داریم با اونها بیشتر رفت آمد بکنیم،
ارتباط
بله اجازه بدیم فرزندانون با اونها بیشتر رفت آمد بکنن. اینها میتونه کمک و تأثیرگذار باشه روی اون پاک شدن انسان، اینکه انسان به فطرتش برگرده. اصلا تربیت یعنی چی؟ تربیت یعنی عامل محیطی، یعنی عامل انسانی. یعنی اگر ما میخواییم یک کسی رو تربیتش کنیم به این دوتا عامل محیطی و انسانی باید توجه جدی رو داشته باشه. مثلا من خیلی راحت میام مثلا ماهواره میذارم تو خونه، یا خدایی نکرده مثلا میبینید فضاهای مجازی رو بدون اینکه من آگاهی از سواد رسانه داشته باشم در اختیار خانواده قرار میدم، اینا واقعا آسیب میرسه. ما در یکی از همین کشورهای همسایه‌مون جز سه علت اول طلاق اصلا تلفن همراهه، یعنی اینقدر به آسیب وارد میکنه. ما تو کشورمون آمار دقیقی نداریم، ولی ماها به نسبه به مراجعه همین پیامک هایی که تو این چند ماهی که ما خدمت شما هستیم میخونیم، گاهی اوقات پیامک های بزرگواران که ارسال میشه، یه بخشیش این اثر همینه. مثلا همسرم، شوهرم مثلا از اون موقعی که سر گوشه حس میکنم مثلا داره انحرافاتی درش شکل میگیره، تغییر درش شکل گرفته. یعنی اگر ما آگاهی نداشته باشیم، امروز اینستاگرام سم مهلک برای خانواده است. یعنی باید بدونیم لایکی سم مهلک برای خانواده محسوب میشه. ولی من پدر باید با آگاهی با این موضوع، یعنی نباشه گوشه موبایل بگیرم دست فرزندم بدم بگم حالا هر کاری میخوای بکن. البته این بحث نیاز به این داره پردازش بیشتری هم داره که انشالله باید به این موضوع ما بیشتر در حوزه رسانه و ارتباطش با غیرت بپردازیم که انشالله در فرصتی که پیش بیاد حتما من نکاتی رو عرض خواهم کرد. خدای خداوند فرج حضرت ولی از نزدیک بفرما
الهی آمد.
نسل ما رو صالح و شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده
الهی آمد.
ما و نسل ما رو از یاران و سربازان مخلص و پابرکاب حضرت قرار بده
الهی آمد.
به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.